بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. همطور که من در اول هر جلسه اعلام می کنم که به گونه ای می خواهم از چنگال این آیات فرار کنم، ولی بازم دست و پا رو می گیره و دائم هی توضیح بر توضیح اضافه میشه و پیوسته هم با خودم درگیر هستم و کلنجار میرم که اصلا اینقدر حرف زدن جایز هست یا نه، و گاهی هم به سخن مرحوم ارباب میرسم که میگفتن حرف ها همه زده شده دیگه، برید عمل کن. با این حال به هر حال یه مطالبی به ذهن میرسد، دیده میشود و ضرورت بیانش احساس می شود. از این رو به هر حال ذکر می شه، توضیح داده می شه. اون احساس نیاز هم فقط در من تنها نیست، یعنی من احساس می کنم که جامعه نیازمند، نسل های آینده نیازمندن، و مطمئن هستم که بشر بعد از اینکه همه راه‌ها رو رفت و سرش به سنگ خورد، به راه دینداری باز می‌گردد و سرانجام دین حقیقی را می‌شناسد و الگوی حیات خودش و ایجاد سعادتمندی برای خودش قرارش خواهد داد. در این تردید نیست، وعده قرآن است و من چون قرآن رو کلام خدا و بر حق می‌دانم، وعده های او هم همه برحق است و بسیاری از اونها را شما دیده اید که اجرا شده است. در آیات احکامی که ازش گذشتیم، اگر که به یاد داشته باشید، راجع به آیات در واقع مکه، اعمال مکه، طواف و صید و اینها بود، راجع به خمر و میسر و اینها آیاتی بود، آیات احکام بود، آیات شهادت بود، به شهادت گرفتن در معاملات. حالا این دعای آخری که قبلا ازش گذشتیم، که آیات 106 تا 108، میخواید یه دور دیگه من از روش بخونم که براتون روشن بشه؟ یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شهادت الله انا اذن لمن الآثمین فإن عثر على انهما استحقا اثما فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق عليهم الأولیان فیقسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما و معتدینا انا اذن لمن الظالمین ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادت على وجهها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم و اتقوا الله و اسمعوا والله لا یهدی القوم الفاسقین. صاحب المنار دعای آخرش، حالا آیه سومم، یعنی آیه اول که بشه سوم، سه آیه بشه، بهش اضافه بکنید، توی اون برگه هایی که من دادم این 15 مورد رو از این سه آیه استخراج میکنه. یک، ترغیب بر وصیت کردن و تأکید بر آن نهادن و منع از سستی در این اقدام. از این آیات این ترغیب بر وصیت، یعنی حتما وصیت بکنید و سستی نکنید. دو، شاهد گرفتن بر وصیت در سفر و حضر. یعنی بعضی ها وصیت نامه می نویسن و تا می زنن و می زارن توی پاکت، بعد از مردنشون میگن حالا این پیدا شد نشد، هر که دید کرد نکرد. باید که در وصیت کردن شاهد حتما حضور داشته باشد و شاهد هم دو نفرن. دو، شاهد گرفتن بر وصیت در سفر و حضر تا پایدار بماند و امید به اجراش قوی تر باشد. بعضی از مردم وصیت می نویسند بدون شاهد. اینو متن المنار ها، از خودم چیزی اضافه نکردم. سه، اصل در شاهد گرفتن بر وصیت این است که شاهدان از مسلمانهای مؤمن اختیار شوند که به عدالتشان وثوق هست و حکمت این امر هم واضح است. چهار، شاهد گرفتن غیر مسلمانها بر وصیت جائز و مشروع است. پس اگر وصیت کردن و نوشتن آن واجب آمد، لوازم آن نیز واجب است. پنج، شهادت شامل سخن هر دو طرف تخاصم می گردد، از اقرار یا انکار و نفی یا اثبات. یعنی هر دو طرف باید بر انکارشون یا اثباتشون شاهد بیاورن. دو طرف تخاصم هر دو باید شاهد داشته باشن. ششم، شرعیت اختیار اوقاتی که در دلهای شهود اثرگذار است. اینکه گفته بعد از نماز بیاریدشون و محبوسشون کنید، متوقفشون کنید و اونجا وادارشون کنید که شهادت بدن، گواهی رو بدهن، این انتخاب وقت اثرگذاره. و نیز کسانی که سوگند میخورن، اختیار مکان نیز همچنین است. اون کسانی هم که سوگند میخورن باید که در واقع به اعتبار این وقت و این مکان معتقد باشن. هفتم، سختگیری بر سوگند خورنده به صیغه یمین. یعنی صیغه یمین سختگیری است که حتما سوگند بخورد که این بداند که مسئله مهمه. تا سخنی را بر زبان آورد که مانع از دروغ گفتن شاهد شود، مثل الفاظی که در همین دعایه مذکور است یا در آیات لعان که میگوید که مرد 4 بار سوگند بخوره و 5مین بار بگوید که لعنت بر من اگر دروغ بگویم، زن هم 4 بار سوگند بخورد و بگوید که لعنت بر من اگر چنین کرده باشم مثلا. پس این سوگندها خیلی قضیه رو جدی و محکم میکنه. هشتم، اصل در خبر دادن مردم و شهادت ایشان است که اخباری مؤکد و صادر از علم صحیح است. که این حتما باید شهادت بر اساس علم صحیح باشه و طوری باشه که قاضی یا شنونده رو مجاب بکنه. نهم، اصل در مردم این است که امین باشند. اصل بر امین بودن، اصل در این است که شهادت راست و درست. اینا همه اصوله. یعنی ما میپذیریم که جامعه امینه، ما نمیگیم جامعه خائنه. ما میپذیریم که جامعه راستگوست، در شهادتش راست میگه. اینا اصوله ها، ولی وقتی نیست یعنی اصلها از بین رفته. و کسی هم که به او امانت سپرده شده و مؤتمن است و مورد وثوق باید امین باشد. و در خصوص امانت میگوید که مورد قبول قرار گیرد، یعنی اینکه امانت رو که بهش می سپارن او هم قبول بکنه که بپذیره قبول در حفظ اون. خود این شهادت هم امانته، یعنی وقتی می آید و می گویند تو شاهده بر این وصیت باش، در واقع مثل اینه که یه امانتی رو به او سپردن و باید بعداً در بازگو کردنش این امانت رو حفظ بکنه. در تتمه آیه که میگوید فَإِنْ اُسِرَ دال بر این است که چنین واقعی نباید محقق گردد و در صورت تحقق شاذ است، یعنی نادره، نادر است که کسی بر خلاف آنچه که او را امین دانسته اند بیاید و شهادت بدن. میگه این شاذ، خیلی نادره. دهم، سوگند خوردن شهود شرعیت دارد آنگاه که داوران یا خصوم در شهادتشان شک کنند. امروز هم اگر اکثر ملت‌ها به این اصل عمل می‌کنند، یعنی شرعیت شاهد رو می‌پذیرند حتی اگر شاهد شک کرده باشه در شهادتش. 11 و 12، شرعیت امین شمردن مسلم غیر مسلم را بر مال، یعنی یک مسلم میتواند غیر مسلم را بر مال خودش امین بداند و در واقع او را شاهد وصیت قرار بدهد. و شرعیت سوگند خوردن مؤتمن و عمل به سوگند او، پس او هم که غیر مسلمان است و مؤتمن شده سوگند شرعیت دارد و باید مورد قبول قرار بگیرد. 13، شرعیت رد کردن سوگندی توسط کسی که فکر میکند حقی از او ضایع شده، یعنی یه وقتی شاهدی میاد سوگند میخوره ولی طرف تخاصم فکر میکنه حقی ازش ضایع شده. حالا اینا خیلی مثال داره، مثلا فرض بگیرید که در یه خانواده ای یک پدری فوت میکنه، این آمده و یه وصیتی نوشته که مال من رو اینطوری تقسیم بکنه، چون علاوه بر ارث تا یک سوم مال را میتوانن وصیت بکنن که به این گونه صرف بشه. حالا این در زمان حیاتش آمده و به بعضی از بچه ها از مال خودش داده و در واقع سند به اسم آنها صادر کرده است. حالا بعد از وفاتش اگر بخواهند به وصیت او عمل بکنند، آیا اون سهمی که به اون بچه یا اون بچه داده این باید حساب بشه یا حساب نشه؟ اگر حساب نشه دیگران ناراضی هستند و اعتراض میکنن، فرزندان دیگر. این مسئله رو مثلا چطور باید حل کرد؟ به سبب سوگندی که ادا شده است ولی سوگند خورنده دشمن او بوده است، ممکنه دشمن باشه یا نه بر اساس اون شهادتی که بهش داده شده سوگند بخوره، ولی این اتفاق میفته، یعنی نارضایی بین اولاد به وجود میاد. در این صورت سوگندها به دیگران محول می شود. 14، اگر نیازی شد وارثان میت در شهادت مشارکت کنند، باید شایسته ترین افراد خاندان را برگزینند. اگر اصحاب اولویت اقدام کردند فبها، و اگر نکردند وظیفه حاکم یا داور است که شایسته ترین ایشان را از میان آنها برگزیند. 15، صحت شهادت غیر مسلم بر مسلم و عمل به آن. این مواردی بود که بر اون سه آیه رشید رضا صاحب المنار استخراج کرده بود. جلد هفتم، آیه رو که پیدا بکنه اینا ذیل آیه می نویسندید، چون وقتی از تفسیر آدم نقل میکنه و از یه آیه مخصوص میگه در توضیح این آیه المنار این رو میگه، یعنی دقیقا زیر همون آیه نوشته، جای دیگه نیست، اون آیه رو جاش مشخصه. میدید مثلا جلدی که مائده توشه پیدا میکنید، آیاتی که هست پیدا میکنید، این مطلب رو اونجا پیدا میکنید. ولی المنار فکر کنم تنها تفسیری است که به زبان فارسی ترجمه نشده. آیه 109 رو و بخشی از آیه 110 رو، حالا یادم نیست تا کجا، من توضیح دادم. اگه یادتون باشه یک بخش هایی رو از آیه 110 از اوائلش براتون خوندم، آیات مفسرش رو آوردم، اینقدرم آیه آوردم که بعد به من اعتراض شد که اینقدر آیه زیاد میخونی شنونده ها خسته میشن، یکم برشون قصه بگو، داستان بگو از اینا که خسته نشن. حالا من هدفم اینه که این بحث قرآن و آیات قرآن به جایی برسه که تقریبا بتوانیم حداقل نیمی از قرآن رو تفسیر کرده باشیم. اگر آیات مفسر هم بعداً جمع‌آوری بشه که من نخواهم بود، اون وقت قرآن فکر کنم تکمیل شده باشه. از این جهت اصرار دارم که آیات مفسر را هم بیارم و خوب توضیحشون بدم. حالا آیات مفسری که در توضیح آیه 110 که اولش هست، از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، این اولش. آیه 30 تا 33 مریم رو توضیح دادم، درسته؟ بعد در توضیح نعمت که به معنای هدایت است که میگوید اذکر نعمتی علیک، اینجا نعمت نعمت هدایت است، در توضیح و اثبات این که هدایت نعمت است و بزرگترین نعمت الهی است، آیات 211 بقره و 231 بقره رو خوندم، خب، و توضیح دادم. بعد گفتم که به آیات 7 و 20 و 30 مائده، 103 آل عمران، 83 نحل، 7 و 8 حجرات، 29 تور، 2 قلم، 11 زها، 19 نمل، 15 احقاف، 40، 47 و 122 بقره مراجعه بکنید. در تمام این آیات نعمت نعمت هدایت است، نعمت کتاب و نعمت ارسال رسول بر یک امتی است. بعد آمدیم در توضیح و علا والدتک، و بر مادر تو هم من نعمت دادم. یک کمی راجع به خصوصیات مریم من توضیح دادم، آیات 42 و 43 آل عمران رو خوندم. بعد یه مطلبی در تناسب و سنخیت خوندم از انسان کامل. باز 37 آل عمران. از اینجا درس جدید شروع میشه. باز راجع به مریمه. یعنی این که میخوام توضیح بدم به طور مفصل که و علی والدتک که بر مادر تو منت نهاده است خدا و نعمت به او داده و تو متذکر نعمتی که به خودت داده شده و به مادرت داده شده باش. این مادر چگونه است؟ بذار یه توضیحاتی راجع به آیه 109 بدم که برگردم به آیه 109، از اونجا بیایم جلو بهتر. یوم یجمع الله الرسل. ببین اینا حکما و عرفای ما روی این تک تک کلمات قرآن خیلی بحث کردن و همه بحث روی انسانه، یعنی این وسعت نفس انسان چقدره، بزرگی انسان چقدره؟ انسان تا کجا گسترش دارد؟ آیا گستره عالم بزرگتر است یا گستره انسان؟ یعنی یک انسان، نه همه انسان ها. و بیشتر در اثبات این مدعا هستند که گستره یک انسان، گستره وجود یک انسان، سعه نفس یک انسان، سعه وجود یک انسان از تمامی عالم مخلوق بزرگتره. و از این جهت، در واقع تاق میزند با وجود خدا و رقابت میکند، میخواهد خود را به خدا برساند. این رقابت ها، خواهد خود را به خدا برساند، میخواهد بگوید پایه های عرش تو بر شانه های من است، من حامل عرش تو هستم. یوم یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه. هشت صفت انسانن که این صفات به صورت ملکه راسخه وجودی در او شدن، اینها حاملان عرش خدا هستند. رو اثبات این مد میاد سراغ انبیا که انبیا چه کسانی بودند. روی همین یوم یجمع الله الرسل، روزی که خدا رسولان را گرد می آورد، یعنی اول میره سراغ انسانهای شایسته و بزرگ که خودشون رو به مقام خلیفت اللهی رسانده ان و این لیاقت و استعداد و شایستگی را پیدا کرده ان که مخاطب مستقیم خدا قرار گیرند و خدا با آنها سخن بگوید. از این جهت اولین هم هستند در مؤاخذه، از آنها پرسیده می شود که مازا اجبتم، مردم به شما چگونه پاسخ دادند. در اینجا اختلافی بین فلاسفه هست که چرا رسولان میگویند قالوا لا علم لنا، ما نمیدانیم. یعنی رسولان نمیدانند که امتشون چه جواب دادن به اونها. هر گروه استدلالات خودش رو در این زمینه آورده است که اگر قرار است رسولان ندانند، پس چگونه با امت خودشون برخورد می‌کردند و عده‌ای را مخلص می‌دانستند، عده‌ای را مؤمن می‌دانستند، عده‌ای را منافق می‌دانستند. پس چرا میگن علم نیست؟ اون گروهی که اثبات می‌کند که انبیا دانستند که امتشون چه به اونها گفتند، همون کسانی بودند که در زمانشون بودند، اما بعد از خودشون اطلاعی ندارن که چه اتفاق افتاده. از این جهت میگوین لا علم لنا، ما نمیدانیم. توی همون حدیث هم که پیامبر بر سر حوض کوثر نشسته است و میبینه که اصحابش رو از دور میارن، خیلی خوشحال میشه، میگه اصحابی اصحابی اصحابک های من رو آوردن. خیلی با زبان دوستی و خوبی صحبت میکنه. بعد یه دفعه میگه رأیتهم اختل جدونی، یه دفعه دیدم که از جلوی من ربوده شدن. گفتم ربه ربه اصحابی اصحابی، اصحاب من کجا رفتن؟ قال انک لا تعلم ما فعلوا بعدک، تو نمیدانی پیامبر که بعد از تو چه کردن. این رو اطلاع ندارن. از این جهت میگن لا علم لنا، ما نمیدانیم که امت ما بعد از ما چه به ما پاسخ داد. و این آیات خیلی مهمه در این تبیین اعتقادات ما که گمان میبریم که انبیا با این دنیا بعد از مرگشون ارتباط دارن، سخن ما را میشنون، به نیازهای ما پاسخ میدن. چنین نیست. آیه صریحا رد میکنه، میگوین لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، ما نمیدانیم که امت ما به ما چه پاسخی دادن. خب و انک انت علام القیوب، تو داناترینی، از همه غیب ها رو تو میدانی. خب الان تو این آیات که میاد باید هی بره دوباره آیه بیاره که اینم ثابت بکنه که مثلا در آیات دیگر راجع به علم خدا چگونه صحبت شده و علم غیب چیست. رازی میگوید هرگاه خدای تعالی در آیاتی از احکام و شرایع سخن به میان آورد، در پی آن یا از الهیات آیات می آورد یا از تاریخ و شرح حال انبیا و یا از قیامت. و حالا در این آیه میخواد بگه که هر سه قسمت رو تقریبا آورده است. این بخش از سوره مائده هم از این قاعده مستثنا نمی باشد. در آیه 109 احوال پیامبران، چون قبلش احکام ها، قبلش احکام رو گفت که الان توضیح دادم، راجع به شهادت و وصیت و اینها احکام گفت. حالا میگه بعد از این احکام میاد سر انبیا، سر قیامت و یا اینکه از الهیات خود خدا صحبت میکنه. احوال پیامبران و قیامت و خدا را به هم آمیخته است و در آیه 110 اختصاصاً به شرح احوال عیسی علیه السلام مبادرت نموده. یعنی وقتی میگه که یجمع الرسل، رسولان رو جمع میکنه، از میان اینها دست میذاره روی یه نفر و وارد شرح حال یک نفر میشه. ببین اون کسانی که معتقدند که انبیا، میدونی مثلا رازی توی اون گروهه که میگه انبیا علمشون حتی نسبت به امت خودشون در زمان خودشون بر حسب زن بوده است، گمانی، بر حسب گمان میگفتن این مخلص است، بر حسب گمان میگفتن اون ارادت داره، بر حسب گمان میگفتن فلانی منافقه و به علم قطعی نمیرسیدن. اما کسانی دیگری مثل همین صاحب المنار و تفسیرهای دیگر، اینا معتقد بودند و خیلی از تفاسیر هست که تو این دسته، یعنی این دسته بیشترن، که معتقد بودند که انبیا به علم دقیق و صحیح حتی پیروان خودشون رو در زمان خودشون میشناختن. به این آیات استناد میکنن اونها. آیه 41 سوره نساء، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ، چگونه است هرگاه که ما آورده ایم از هر امتی گواهی را، یا از هر امتی گواهی میاد، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو را هم ای پیامبر گواه و الگوی این امت آوردیم. یعنی تو الگو میشی، دیگران از تو تبعیت و اطاعت میکنن، میزان تبعیت شناخت ایجاد میکنه، این چقدر تابع منه، اون چقدر تابع منه، همین شناخت موجب علم میشه. 143 بقره، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت میانه و معتدل قرار دادیم، لتکونوا شهدا علی الناس، تا بر مردم شما الگوها باشید، الگوی همه مردم، ناس، همه مردم جهان شما الگو باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول هم الگوی شما باشه. المنار اینجا یه توضیح میده، میگه ارتباط منطقی بین هر دسته از آیات سه رکن داره، یعنی با این سه رکن ما میتوانیم ارتباط منطقی بین آیات برقرار بکنیم، یکی معاد، یکی حساب، یکی جزا. یعنی اول معاد اتفاق میفته، بعد انسانها را به محاسبه میکشانن، بعد پاداش و جزا بهشون میدن. این سه رکن ارتباط منطقی بین آیات ایجاد میکنه. یعنی هر آیه ای رو که شروع بکنه آخر آیه از معاد صحبت میکنه، از حساب صحبت میکنه، از جزا صحبت میکنه. باز دنبال همون مطلب، یعنی علم انبیا به امتشون. 140 آل عمران. و تلک الایام نداولها بین الناس. این روزهایی است یا روزگارانی است که ما میچرخانیم بین مردم. یعنی همینطور این ایام میاد و میره، مردم هستن و زندگی در چرخش است. تا چه؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تا اینکه آن کسانی که ایمان آورده اند بدانند. یعنی علم پیدا بکنند به اینکه این چرخش ایام به جهتی است، به جهت ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار را تو این را باطل نیافریدیم. و یتخذ منکم شهدا، و بر اساس ایجاد این علم از میان شما الگوهایی را برانگیزاند و بگیرد. و الله لا یحب الظالمین، و خدا ستمگران را دوست ندارد. ببینید از همون، حالا این سه رکنش ببینید، معاد، حساب، جزا. این جزاه، یعنی وقتی ستمگر رو دوست نداره چه پاداشی بهش میده. پس میخواد چی بگه اینجا؟ میخواهد بگه اگر کسی ایمان آورد و دانست و گواه شد و برخلاف الگو و گواه بودن خودش عمل کرد، این ستمگره و خدا ستمگران رو دوست ندارد. مثل همه ما که اینجا نشستیم، یعنی همه اینجا میشینیم، قرآن رو گوش میدیم، بر صحت و درستی اون شهادت میدیم، الگو میشیم. یعنی مردم به صورت الگو ما نگاه میکنن، میگن این کیه؟ این فلانیست که جلسه فلانی میره. این کیه؟ این کیه پا درس قرآن فلانی میشینه. این کیه؟ این کیه 70 سال پا منبر فلانی بوده. نگاه میکنن مردم اینطوری. همینطوری میشه الگو، همینطوری الگو میشه. بعد برخلاف الگو شدن خودش عمل میکنه، برخلاف اون علم خودش که میداند که الگوست و میداند که مردم اینطور بهش نگاه میکنن و میداند که مردم اینطور روش حساب باز میکنن، ولی بر اساس امیال و هواهای نفسانی خودش عمل میکنه، این ظالمه. از این جهت بدون هیچ توضیحی میگه والله لا یحب الظالمین و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. و این برای این است که خدا کسانی را که ایمان آورده اند جای پایشون را محکم سازد. برای اینه، یعنی اگر کسی الگو شد بداند که در تمحیص الهی قرار گرفته، یعنی خدا میخواهد که جای پای او را محکم بکنه در زندگی. حال بعد توضیح خواهم داد، چون یه اشاره میخوام بکنم به حیات و موات مرحوم حاسد جوادی. واقعا اینا کسانی هستن که از اول زندگی یه خط را آمده، این تمحیص ها. لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. کافر در برابر این تمحیص خودش نابود میشه، از بین میره. یعنی حتی اگر این افراد الگو اینا، این افراد در گمنامی باشن، ببینید چند ده سال بد و بیرا گفته شد به این آدم ها، محکومشون کردن، محصورشون کردن، به 75 ضربه شلاق در سن 90 سالگی حکم برشون صادر کردن، 92 سالگی همه این کار رو کردن. ولی کافر اصلا با وجود اینها، با اسم اینها، با شاهد بودن و الگو بودن اینها، خودش محق میشه، خودش از بین میره. خودش یه مجاهدته، اصلا بزرگترین جهاده که و یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا تثبیت میکنه. پس این که میخواهد شما الگو باشید، شاهد باشید، برای این تمحیصه. آیه 69 نساء. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خب اینا تو جامعه چطوری شناخته میشن؟ اگر انبیا بگوین لا علم لنا، پس اینا کجا بودن؟ این استدلال اوناسا که پس انبیا که میگوین لا علم لنا برای کسانی هستند که بعد از آنها آمدند و جزء امتشون بودند و انبیا از آنها خبری ندارند. ببینید، و کسی که اطاعت کند از خدا و رسول، حالا چه زمان پیامبر باشه چه بعدش باشه، اینها همراه و همگام با کسانی هستند که خدا بر ایشان نعمت داده است. از چه گروهایی؟ از انبیا، از صدیقین، از شهدا، از صالحین. اون همه با همن. خب و بعد میگه و حسن اولئک رفیقا، چه نیکو همراهان و رفقایی هستن اینها با هم که به هم پیوند بخورن. آیه 78 حج، یعنی آخرین آیه سوره حج، و جاهدوا فی الله حق جهاده، اونقدر که خدا میارزد در راهش مجاهدت کنید. یعنی چقدر میارزه؟ همونقدر جهاد کنید. هو اجتباکم، اوست که شما را انتخاب کرده است. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و هیچ تنگنایی در دینداری برای شما قرار نداده است. اون چیزی که امروز احاطه کرده است نسل جوان مسلمان را در همه کشورها، فرق نمی کنه، این است که گمان برده اند دین دست و پاگیره و علت هم داره. علتش تماماً این احکام فقهی است که در فقه آمده و در قرآن نیست. اینها دست و پاگیر شده، فشار آورده و جوانها را دین گریز کرده است، در صورتی که خدا صراحتاً می فرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هیچ تنگنایی در دینداری برای شما قرار نداده است. ملت ابیکم ابراهیم، این اندیشه پدر شماست که ابراهیم بوده است. این از آن موقع این اندیشه پیش آمده، همان اندیشه است. هو سماکم المسلمین من قبل، اوست که شما را تسلیم شدگان درگاه حضرت احدیت نامگذاری کرده است. پیش از این، یعنی از آغاز نام شما مسلم بوده، از آغاز. و فی هازا، و توی این زمان، زمان این پیامبر، لیکون الرسول شهیدن علیکم، تا این که رسول الگوی شما باشد. و تکونو شهدا علی الناس، و شما هم الگوهای مردم باشی. فاقیموا الصلاة، اینا خودش ایجاد علم میکنه. یعنی اگر یه همچی کسانی رو پیامبر میدید که دیده بود، به آنها اخلاص میورزید. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. اینا هم که دیگه همه میدونید، ترجمه نمیخوام. یک آیه ای که اون گروه بهش استناد میکنن و میگن طبق این آیه انبیا نمیشناختن اطرافیان خودشون رو، این آیه است. و ممن حولکم من الاعراب منافقون، از کسانی که اطراف شما هستن، از بادیه نشینان، اینها از منافق ها هستن. و من اهل المدینه، و نیز کسانی که شهر نشینن. اینجا اهل مدینه رو مقابل اعراب آورده، یعنی اهل شهر، از اهل شهر هم منافق هستن. مردو علی النفاق، یعنی اینها روششون بر نفاق است. لا تعلمهم نحن نعلمهم، ای پیامبر تو آنها را نمیشناسی، ما آنها را میشناسیم. این آیه رو آوردن که چرا انبیا گفتن لا علم لنا، ما نمیدانیم، چون که اینجا خدا صریحا بهشون میگه که شما نمیدانید، ما میدانیم. اما دقت نکردن، که این آیه خطاب به پیامبر نیست، خطاب به مردم است. لا تعلمهم، شما نمی توانید آنها را بشناسید. پس وقتی ما معرفی می کنیم که اهل نفاق اینطوری هستند، خصوصیات تعریف شده ما را بپذیرید و دیگر نگویید که نه فلانی خوبه، فلانی مسجد میاد، فلانی تو صف اوله. ببینید مشخصاتی را که ما که خدا هستیم برای شما که مردمید تعریف میکنیم از ما بپذیرید و دیگه فشار به انبیا نیارید که نه اینم حالا خوبه، اینم ببخشیدش، این که حالا ما گفتیم که وکونو مع الخوالف، خدا گفته شما برید با این زنهایی که توی شهر نشستن، نمیخواد بیاین جنگ، برید اونها با اونا باشید. خب حالا نه حالا ببخشید یا فلان کنید. میمدن گفتن اینها منافق نیستن. خدا میگوید که خودش هم میگه که اذا جا اکل منافقون، منافق میاد پیش تو، قالوا نشهد انک لرسول الله، ما گواهی میدیم که تو رسول خدا هستی، و والله یعلم انک لرسوله، خدا میداند که تو رسول او هستی، و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میدهد که منافقها دروغگو هستند. حالا خصوصیاتشون میگه که چه کار میکنن. اتخذوا ایمانهم جنه، هر کسی که بخواهد با سوگند جایگاه دروغین خودش رو در جامعه به اثبات برساند، این منافقه. اینو بپذیرید، من که خدا هستم دارم براتون تعریف میکنم. فصدوا عن سبیل الله، راه خدا رو میبندن. شما ببینید تمام این مساجدی که در اکثر کشورهای اسلامی هست راهبندان خداست. دیشب یه فیلمی از فکر کنم شهر یکی از شهرهای شمالی انگلیس بود، شهر گلاسکو هم چیزی اسکاتلند یه جایی بود در هر حال، که یه کشیشی به مسلمانهای اون شهر اجازه داده بود که 5 نوبت اوقات نمازشون بیان توی کلیسا بخونن. آبروی اسلام رو اینطوری میبرن، آبروی مسلمانها رو میبرن. وقت شما فکر بکنین که شیعه ها تو مساجد سنی ها حق ندارن نماز بخونن، سنی ها تو مساجد شیعه ها حق ندارن نماز بخونن، سنی ها حق ندارن در یک شهر 16 میلیونی تهران یه مسجد برای خودشون داشته باشن. یعنی اسلام رو چطوری خورد میکنن و مسلمان ها رو. کشیش رفته گفته که شما بیایید داخل نماز بخونید. در خصوص علم انبیا به ظواهر و بواطن امور و اشخاص، قول رازی و عبده متخالفن. رازی معتقد است پایه علم انبیا ظن است و عبده میگوید انبیا بسیاری از چیزها و کسان را به حقیقت و بواطن آنها میشناختن. به این آیات توجه کنید. البته این آیات رو خودم استخراج کردم، توی المنار نیست. ففهمناها سلیمان، ما به سلیمان تفهیم کردیم دانست، و کلن آتینا حکمن و علما، و هم سلیمان را و هم داوود را ما هم قدرت و قوت داوری دادیم و هم علم دادیم. و این آیات خیلی زیبایی است که از یحکمان فی الحرس از نفشت فیه غنم القوم، از آیات متشابه خیلی زیبایی خیلی بالاست که نمیدونم حالا که میرسیم بحث بکنم. این 79 انبیا بود. باز 74 انبیا و لوتن آتینا حکمن و علما، ما حکم و علم به لوت دادیم. آیه 15 سوره نمل، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، علم دادیم بهشون. در مورد موسی 14 قصص، ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکمن و علما، بهش دادیم. باز موسی و صاحبش 65 کف، ف فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. پس با همه این آموزش های علمی چگونه است که انبیا پاسخ می دهند لا علم لنا؟ سوره یوسف آیات 21 و 22 و کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث. مکناه و مکنت و قدرت در روی زمین دادیم تا اینکه تأویل احادیث هم به او آموزش بدیم. و الله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این بیشتر مردمانن که نمیدانن. ولما بلغ اشده، راجب هم یوسف دنبالشه، آتیناه حکمن و علما و کذالک نجز المحسنین. جزا، جزاء محسن، جزاء کافر، جزاء ظالم. از طرف دیگه اگر قرار بود انبیا ندانند که چه کرده اند و چه کسانی ایمان آوردند در زمان خودشونو، این آیات که میگوید که ما انبیا رو مؤاخذه میکنیم، مثل همین یوم یجمع الله الرسل، 6 و 7 اعراف، ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما هم از مردمانی که انبیا برشون فرستاده شده سوال میکنیم، هم از خود انبیا سوال میکنیم، مثل همینجا که ماذا اجبتم، چه چیزی به شما پاسخ داده شد. آیات 116 و 117 همین سوره که درش هستیم همین بحث رو با یوسف داره، با عیسی داره، که از عیسی میپرسه آی عیسی، تو به مردم دستور دادی که غیر از من را بپرستن؟ میگه من تا در میانشان بودم چنین دستوری ندادم، بعد از من هم نمیدانم چه کردن. آیه رو ببینید، حالا بعد بهش میرسیم، برم تو سریعا از روش بخوانم. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. عیسی، تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را نه خدا را معبود خود قرار بدهید، که ما همه اماما که امام زنده هم نه، قبراشون رو معبود قرار دادیم، میریم میپرستیم. قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. نمیگه علم نداشتم، میگه چطوری من چیزی رو بگویم که حقش را ندارم که بگویم. ان کنت قلته فقد علمته، اگر من گفته بودم که تو میدانستی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آنچه در نفس من هست تو میدانی، ولی من آنچه در نفس تو هست نمیدانم. انک انت علام الغیوب. ببین همین جوابی که اونجا میدن، انک انت علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من به اونها چیزی نگفتم مگر آنچه که من دستور دادی. ان اعبد الله ربی و ربکم، که پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید. و کنت علیهم شهیدا ما دمت حیا، و تا زمانی که زنده بودم گواه بر آنها بودم. فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیهم، وقتی مرا میرانیدی دیگر تو رقیب بر آنها بودی، دیگه من نمیدونم. پس همه این، اگه بخوام یه آیه، همه آیه 109 که من ترجمه کردم سریع ازش گذشتم، اگه بخواید واردش بشید و بحث بکنید، بحث های خیلی طولانی و عمیقی داره در همین بحث، و بحث خیلی مهمی است که علم انبیا چگونه است، تا کجاست، که آغاز میشه و که به اتمام میرسه، و تا کجای مطلب رو نسبت به مردمانشان اطلاع دارن. چند عبارت از تفسیر ابن عربی که تفسیر حکمی و عرفانی است روی همین آیه 109 براتون بخونم. میگوید که ما در قیامت دو جمع داریم، کلا قبل بحث کرده، بحث‌های قبلیش اصلا ربط به این آیه نداره، ولی چون اصطلاح رو به کار میبره میگوید که عین جمع مطلق یا عین جمع ذات. عین همون عین نیست که ما میگوییم، میگیم این فلان چیز عین فلان چیزه، یعنی دقیقا طابق و نعل به نعل مثل همند. خب بعد میگوید عین جمع مطلق، یعنی اینکه عیناً جمع مطلق را اراده کرده باشد خدا، خب، یا عین جمع ذات را اراده کرده باشد. پس دو نوع جمع را معتقد است، یکی جمع مطلق یعنی جمعی که همه را جمع می کند، خب، و بعد انبیا را از همان میان جمع که عین جمع مطلقه مخاطب قرار میدهد و با انبیا فقط صحبت میکنه. این یه جمع. یکی عین جمع ذات باشد، یعنی فقط ذات انبیا رو جمع کرده نه مردمان دیگر، و با آنها سخن میگوید. فیقول مازا اجبتم، خدا میپرسد به شما چه جوابی داده شد، چه جوابی دادند امتها. این عین متن ابن عربی است. آنگاه که آنان را به سوی من فراخواندید، آیا از مراتب و کمالاتشان که با آن در متابعت از شما به سوی من روی آوردند اطلاع دارید؟ اطلاع از چی؟ از مراتب و کمالاتی که با آن به سوی من روی آوردند اطلاع دارید؟ قالوا لا علم لنا، یعنی همه علم کلن و تفصیلن از آن توست، دیگری را علم فنا نسزد. فنا صفات ما در صفات تو، یعنی هیچ موجود دیگری شایسته این نیست که صفاتش در صفات حق فانی شود. اگر صفاتشان در صفات تو فانی شده است، تو میدانی که به چه مرتبه ای رسیدن، پس مراتب را تو میدانی. از این جهت در جای دیگری مخصوصا راجع به قیامت ها، که اونجا قیامته، که به پیامبر میگوید که و ما علیک من حسابهم من شیء و ما علیهم من حسابک من شیء، نه من حسابهم منشأ، نه حساب تو با اونهاست نه حساب اونها با تو. بنابراین میگوید که علم فنا فقط شایسته توست، تو میدانی چه کسانی در صفات تو فانی بودن. انک انت علام القیوب، پس قیوب بواطن و بواطن ایشان همه در خزانه علم تو گنجد. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. از این جهت توضیحاتی هم دارد که این اطلاعی که به انبیا داده میشه، آیاتی که برشون نازل میشه، از بخشی از لوح محفوظ است که انبیا به آن احاطه کامل ندارن. از این جهت در آیه الکرسی میگوید که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض. اون وسعت، وسعتی است که انسان تا فانی در صفات حق نشود احاطه زمینی و اجمالی به آن پیدا نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه دو سه دقیقه هم اگه کی میخواد بره میخوان بره؟ میخوان توضیح بدن؟ توضیح بدن. دو سه دقیقه اجازه بدید تا من قرار شده یکی از دوستان یه مقاله مفصلی راجع به حیات و ممات آقای دکتر احمد صدر حاسد جوادی تهیه بکنن. دیگه میره تا دو هفته دیگه، حالا دیرترم بشه به نظر من بهتره که اقلا این یادها و خاطره ها بیشتر زنده بمانند. یکی از معایب ملت ما این است که همیشه اشخاص وقتی بمیرند نامشون مطرح میشه و این عیب بزرگی است و ما هیچ وقت راه میانه و اعتدال رو نپیمودیم، حتی اقل در این سالهایی که حیات ما بوده و یا در تاریخ میخوانیم از قبل. ایرانی ها خیلی هم کتاب نوشته شده، مثل این کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته شده، کتاب هم در این زمینه بیشتر هم نوشته شده که اصلا ایرانی ها نخبه کشن، یعنی نخبه حال میبینید یا فرارشون میدن از کشورشون برن یا داخل کشور قدر و منزلت آنها را نمیدانن و این یه نقیصه و عیبیست که باید رفع بشه. نسبت به استاد و دانشگاه و معلم و اینها هم همینطوره. دانشجوهای ما مثلا اساتیدشون رو براشون ارجی قائل نیستن، اعتباری قائل نیستن. حالا من نمیگویم که مثلا یه استاد خیلی مبرز و برجسته رو که میخوان از دانشگاه اخراج کنن دانشجوها اعتراض کنن، مثلا خودشون رو به خطر بندازن، نه. ولی حداقلش اینه که بعد که این اخراج شد گاهی به خونش سر بزنن، یه حالی ازش بپرسن، یه سراغی بگیرن، کتابی اگه نوشته بگیرن کتاباشو بخونن، فکرش رو احیا بکنن. اینطوری نیست، فراموش میکنیم و بعد هم برای فراموشکاری خودمون که فراموشی عمدیست توجیه داریم، میگوییم که اینم نمره خوب نمیداد، ولش کن، خوب شد رفت، یا سخت میگرفت، یا یه چیز درست میکنیم که خودمون رو قانع بکنیم که خوب شد رفت. و از این نمونه نخبه کشی ها ما خیلی داریم. شما ببینید که الان مثلا میرن زن مردم رو بغل میکنن، میبوسن، میان، اصلا هیچ کس ککش نمیگزه. خب اما با خاتمی چه کار کردیم؟ با خاتمی دست نداده با هیچ کس و حرف نزده با هیچ کس ما چه کردیم؟ خب این از خلقیات بسیار رذیلانه ماست و اگر قرآن نتواند اینا رو اصلاح بکنه دینداری ما بی حاصل است. شخصیت هامون رو بشناسیم و به اونها ارج بنهیم، بزرگشون بداریم و مخصوصا تا زنده هستن. این خوب نیست که مثلا شما فکر کنم الان نیمی از شما این چند روز این اسم رو شنیدید یا تازه امشب دارید از من میشنوید. کسی که 96 سال در این کشور زیسته و حداقل 80 سالش رو با اعتقاد، با اعتقاد و راسخ بودن در مسیر و ثبات قدم و عقب نشینی نکردن و به هیچ تهدیدی سنگر را رها نکردن، این آدم ها رو حالا آدم بشناسدشون که حالا که مردن بیایم یه چیزی ازشون بگیم، یه فایده نداره. اما این برای بعده، یعنی هنوز در جامعه شما انسان های خیلی زیادی هستن. من دلم میخواست که دیروز عصر یکی از این شبکه ها عکس های تشییع جنازه رو پخش میکرد، بدیدید چه همه شخصیت، یعنی زیر تابوت رو چهار تا آدم یا کارگر نگرفته بود. اونا هم انسان هنو، نمیخوام اونا رو تحقیر بکنم، ولی شخصیت هایی که اگر که هزار هزار رئیس جمهور فعلیتون رو در یک کفه ترازو بگذارید وزنش به اندازه یک موی اونها نمیشه. خب اونا سنگین تر. وقت اینا زیر تابوت رو گرفتن، اینا هنوز تو این کشورن، دارن نفس میکشن و دارن نفس به ما میدن. یعنی شما نمیفهمید که این یه ذره نفسی که میکشید کیا دارن میدمن در این حیات کشور که این هستش. یعنی راه بر اونها باز باز نیست که هنوز بتوانن هر کاری که میخوان بکنن. اینا رو بشناسیم. برید توی این کتاب‌ها، کتابخونه‌ها، ما خیلی کم کتاب می‌خونیم، خیلی کم مجله می‌خونیم. ببین مثلا برای این جمعیت 8 دونه یا 7 تا بعضی وقتا 6 تا مجله چشم‌انداز میاد. نصفشو برمیگردونم من خونه. خب اون نصفش هم که برمیگرده دیگه سالم نیست، یا جلدش کنده شده یا نه پوستش در اومده. این توجه ما به چیزه. اگر شما این رو بخرید مجبورید از یک هزینه دیگری بزنید. یعنی اگر مثلا امشب میخواید یه پیتزا بخرید 12,000 تومان، 14,000 تومان، 8,000 تومان، 6 تومانش اینجا رفته. خب اون 6 تومانی که باقی مونده میری مثلا یه همبرگر میخری، یه ذره سطح میاری پایین تر. اگه 5 تومن مونده یه نون بربری خالی میخری میری میخوری، امشب شامونو خالی میخوری. یعنی اگر ملتی حاضر شد برای فرهنگش خرج بکنه از هزینه های دیگر میزنه، از تالارها میزنه، از عروسیها میزنه، از جهازها میزنه، از قباله ها میزنه، خرج فرهنگش میکنه. ولی ما همه اینا رو میخوایم داشته باشیم. بعد حالا یک قرونم زیاد من اینم بنداز جلو اون بره بیا. حالا دیگه گذشتیم ازش، نمیخواست بده یه گذشتیم. این ملت به جایی نمیرسه. شما برید در کشورهای خارجی ببینید مطبوعات و کتاب گرانترین عنصره. همینطوری فرهنگ دست کسی نمیده. یه خانومی آمده بود، اصفهانیه ولی در آمریکا یه مؤسسه خیلی بزرگی داره، آمده بود منزل ما. این چون مال 5-6 ماه پیشه، شاید یه بار براتون گفته باشه. بعد این هر وقتی بیاد اصفهان میاد منزل ما. یه مؤسسه آموزشی و اقتصادی خیلی بزرگی رو توی آمریکا، توی نیویورک هم هست، تو خود نیویورک اداره میکنه. فامیلش هم خانم بهشتی است. حالا یه وقت میره تو سایت ها میبینید اینا، سایت هم داره. بعد این گفت که این کتابای پدر رو، نم نوار و سی دی اینا رو بیارید برای من. اول الان یادم نیست، دارم تو دفترم دارم. بعد گفت اینا چند میشه؟ گفتم اینا 70. گفت اینا همه چیز 70 تومن؟ گفتم بله. گفت یعنی مثلا چند 100 دلار میشه؟ چند؟ بله 20 دلار. مثلا حالا اون موقع ارزون تر بود خیلی. بعد گفت اسم استادشو گفت، گفت استاد من در دانشگاه لندنه. حالا اسم استادش هم نوشتم چون یه کتاب مشهوری نوشته. گفت من در تهیه و تدوین این کتاب 4 سال به این استاد کمک کردم. استاد مشاور تز دکترای خودم بوده. بعد کتابش از چاپ در اومد، رفتم دیدنش. بعد یه کتاب از رو میزش ورزش ورق زدم فلان، بعد گذاشتم جلو. گفتم استاد من هدیه کنی. گفت 220 دلار پوند، ببخشید 220 پوند به حسابم بریز بیا کتابت بدم. این ارزش فرهنگه با دانش رو خودشا. و من چون کتاب رو میخواستم رفتم این کار کردم. یعنی هزینه یک سال زندگی ما فکر کنم 220 پوند اینا میشه. برای یک کتاب میدن، عشق میورزن. اینه که رشد میکنن، اینه که این دانشگاه ها رو دارن که ما لهله میزنیم که یه پذیرش فکسنی بهمون بدن، بریم یه گوشش خودمون رو جا بدیم و یه خطی مثلا به دیوار بکشیم کجای دانشگاه فلانه. برای این تو سر مغز هم میزن. وقتی یه شخصیت هایی واقعا باختیم ما که 5 دقیقه عمر یا اجازه نداشتیم یا فرصت نداشتیم که با آقای دکتر احمد صدر حاسس جوادی بشینی، فقط 5 دقیقه و نگاهش کنی. پاشو بریم هیچ کار دیگه هم لازم نبود بکن. چه رجالی در این مملکت، چه بزرگانی. وقت شما هی تاریخ میرزا طی‌خان امیرکبیر رو بخونی بگوید هیهات من الذله، اگه ما تو اون حمامه بودیم چه میکردیم؟ اصلا میذاشتیم کسی نگاش بکنه؟ من هم تو بزرگانی تو اینطوری دارن توی مملکت نفله میشن. حال در هر حال راجع به شخصیتشون و فعالیت ها و آثارشون و نیز که از اعضای بسیار بسیار قدیمی و مدافع و محافظ نهضت آزادی ایران در طول عمر، یعنی از بدو به تأسیس تا پایان. من در پایان میخوام که یه فاتحه‌ای برای شادی روحشون و مرحوم مهندس بازرگان، آقای طالقانی، دکتر صحابی، عزت صحابی، حاله صحابی، اینها که واقعا جان فشانی کردن و دیگرانی که حالا اسمشون در ذهنم نیست تلاوت بکنید و طلب مغفرت. بسم الله الرحمن الرحیم.